سخنرانی دانشمند محقق استاد مجتبی تهرانی، موضوع اخلاق اسلامی، در تاریخ 12 شهریور سال 1359 شمسی مطابق با 23 شوال سال 1400 قمری، جلسه 31.
نعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين وعلى آله الطاهرين. بحثی را که در رابطه با قوه قضاییه و رذائلی که در ارتباط با قوه قضاییه است در گذشته عنوان کرد، که در جهت افراط او باشد و چه در جهت تفریط، که در جلسه گذشته افراطش را گفتیم تهور است و تفریطش جبن است. و حد به وسط، یعنی اون حالت عدالتی نسبت به قوه قضاییه، شجاعت گفته می شود. اولین رذیله در ارتباط با قوه قضاییه که در فهرست رذایل اخلاقی گفته شد عبارت از خوف است، بیم. تحت عنوان خوف انشاءالله خداوند توفیق عنایت کند مطالبی را باید بحث کنیم. فهرست مطالبی که در ارتباط با خوف است اون رو عرض کنم. اول، معنای خوف و بیم چیست؟ دوم، اقسام خوف. خوف مذموم و خوف ممدوح. سوم، در ارتباط با خوف مناسبت دارد بیم از مرگ را ما ترک کنیم. چهارم، خوف ممدوح و اقسام اون را. پنجم، درجات خوف. ششم، به چه چیز خوف ممدوح تحقق پیدا می کند. هفتم، بیم از خدا افضل فضائل انسانی است. هشتم، همین خوف ممدوح اگر از حد بگذرد مذموم می شود. نهم، خوف و بیم سوء خاتمه، یعنی خاتمه زندگی انسان ها و اسباب آن. دهم امن از مکر خداوند که ضد خوفه چیست. یازدهم اطمینان یعنی چه. دوازدهم رجا و امید چیست. سیزدهم تلازم بین خوف و رجا. چهاردهم مواقع خوف و رجا و ترجیح یکی از دو از این دو بر دیگری. پانزدهم عملی که ناشی شود از رجا او از نظر ارزش بالاتر از عملی که از خوف و بیم نشأت بگیرد. شانزدهم راه مداوای مردم به سبب خوف و رجا بنابر اختلاف بیماری های نفسانی انسان ها. به نظر من این مباحث متناسب است با بحث خوف که در ارتباط با بحث خوف این مباحث عنوان شود و بحث شود. اما معنای خوف، خوف چیست؟ از نظر لغت فارسی من هر چه فکر کردم که لغتی برای این که در مقابل خوف قرار بگیرد و لغت دیگر در مقابل جبن، به نظرم این رسید، گرچه تمام نیست که ما خوف را بیم بگوییم و جبن را ترس بگوییم. ممکن است یکی از این دو رو در محل دیگری هم مصرف کنند، ولی به نظرم آمد اینطور فرق بگذاریم. از نظر معنا فرق می‌گذاریم، ولی از نظر لغت به این که چه لغتی را از نظر فارسی استخدام کنیم برای این که خوف را معنا کنیم، به نظر من آمد بیم بگوییم ولی جبن را ترس بگوییم. علمای اخلاق خوف را اینطور معنا می کنند. می فرمایند خوف عبارت است از تعلم قلب، تعلم القلب و احتراقه به سبب توقع المجهول فی الاستقبال مشکوک الوقوع. بیم عبارت است از دردی نسبت به روح و آتش گرفتن روح به سبب توقع یک ناراحتی که در آینده متوجه آن روح می شود، اما این که آیا اون مکروه واقع می شود یا نه مشکوک است. مشکوک الوقوع. می گویند خوف عبارت از این تعلم است، تعلم روح، اضطراب روح به سبب توقع یک امر مکروه و ناراحت کننده‌ای که روح از او ناراحتی پیدا می کند، متمایل به او نیست و اون امر هم مشکوک است واقع شود اون مکروه. این تعریفی است که برای خوف و بیم کرده هم. بعد میگویند اگر انسان علم داشته باشد که در آینده امری مکروه در ارتباط با انسان واقع می شود، یا گمان داشته باشد، یعنی از 50% بالاتر باشد. مشکوک معناش این است که طرفینش از نظر احتمال مساوی است، ولی ظن و گمان یعنی بیش از 50% احتمال وقوع داشته باشد. می‌فرمایند اگر انسان علم داشته باشد که در آتیه و آینده مکروه واقع می‌شود، یا گمان داشته باشد که واقع می‌شود، تعلمی که روح پیدا می‌کند در ارتباط با اون مکروه، یعنی اون ناراحتی که روح فعلاً پیدا می‌کند، او عبارت از خوف نیست، بلکه او نامش انتظار است. انتظار مکروه بهش میگن، خوف نمیگوین، بیم نیست اینجا، بلکه انتظار مکروه است. لذا می‌فرمایند این تعلم با اون تعلم فرق می‌کند، یعنی اونجایی که اون مکروه در آینده مشکوک الوقوع است، اونجا تعلم روح کمتر است، ولی اونجایی که امر مکروه در آینده مسلم واقع می شود، یا به طور گمان و ظن واقع می شود، تعلم روح اینجا سطحش بالاتر است، شدیدتر است، درد روح اینجا بیشتر است. لذا نامش را اینها خوف نمی گذارند، می گویند انتظار مکروه. خب این معنایی را که علمای اخلاق من دیدم، معمولا خوف و بیم را این چنین معنا می کنند. بعد من خودم نظری شخصی دارم که بعد عرض می کنم. خب فرق بین بیم و ترس چیست؟ به عبارت دیگر فرق بین خوف و جبن چیست؟ میگویند جبن عبارت بود از سکون نفس و روح در جایی که باید حرکت کند،
در جایی که باید قوه غضبیه حرکت کند و انسان دفع کند ضرر را از خودش، اگر قوه غضبیه رو به تفرید رفت و در موقعی که عقلن و شرعن برش لازم است که غضب کند
در روایات ما
و این روح ساکن بود، اینجا که گفته می شود جبن دارد، ترس دارد، ولی لازم نیست به این که این شخص از نظر روحی روحش یک حالت تعلمی پیدا کند، یعنی روح به درد بیاید، یک حالت انفعالی پیدا کند. مثلا فرض کنید انسانی می ترسد از این که سوار بر کشتی شود یا سوار شود به هواپیما. بهش پیشنهاد می کنند که بیا مسافرت کن با هواپیما. می گوید نمی آیم. با کشتی مسافرت کن. می گوید نمی آیم. در اون هنگام با این که از نظر قوه غضبیه چون عملی است عقلا اشکالی ندارد، چه بسا این مسافرت ضروری باشد برای او، دقت کنید ضروری باشد عقلا و شرعا، ولی خودداری می کند در رابطه با چه؟ در رابطه با جبن و ترس، یعنی این رذیله اخلاقی که در ارتباط با قوه غضبیه است. سکون پیدا کرده نفس، یعنی غضب باید اینجا حرکت کند، حرکت نمی کند، لذا عمل رو انجام نمی دهد، ولی روح تعلمی ندارد، نشسته ناراحتی ندارد، دردی ندارد، روح عملی رو پیشنهاد می کنند، وظیفش هم هست انجام بده، میگه انجام نمی دهم. چرا؟ میگه می ترسم. می ترسم یعنی چی؟ یعنی به این که نمیتوانم من حرکت بدهم این روح را به سمت این عمل در ارتباط با قوه غضبیه فرض کنید. خب این جبن است و در جبن تعلم روحی یعنی انفعال و درد روحی نیست. لازم نیست به این که ترسو روحش ناراحت بشود هنگام ترسش، اما خوف ماهیتش تعلم است، حقیقتش تعلم است، درد روح است، ناراحتی روح است. خوف و بیم این است حقیقتش. ممکن است انسان جبن نداشته باشد، ترسو نباشد، اما خائف باشد، بیمناک باشد، یعنی انسانی در رابطه با اعمالی که باید در اونجا غضب نقش خودش را ایفا کند، او هیچ تأمل نمی کند عملی که عقلن و شرعن باید او انجام بدهد، نمی ترسد، انجام می دهد. اما همین انسان می بینید به این که خائف هم می شود. مثلا فرض کنید اگر کسی نسبت به اعمالی هیچ ترس نداشته باشد، اعمالی که شخص خودش بخواد انجام بده، چون جمع در این ارتباط بود، ولی به او اگر خبر بدهند که تو محکوم به اعدام شدی، تو را میخواهند بکشند، فهمید این معنا را؟ اینجاست بیم می آید، یعنی درد روح و تعلق و ناراحتی روحی پیدا می کند. در رابطه با اعمال خودش هیچ ترسو نبود، اما وقتی نسبت به یک امری که در آینده متوجه اوست و مکروه اوست، در ارتباط با او که میخواهد انجام بشود و یک ربطی با این دارد، روحش متعلم میشود، منفعل میشود، ناراحت میشود. لذا این خائف است، بیمناک است، اما ترسو نیست. پس فرق است بین جبن و خوف. جبن گفتیم سکون نفس، یعنی روح حرکت نمی کند به سمت اون عمل، اما خوف عبارت از بیم، یعنی تعلم و تأثر و درد روح در رابطه با عملی. مثلا در اینجا تذکری بدهم که اشتباه نشود. ممکن است کسی بگوید انسانی را ما که ترسوست و به او پیشنهاد می کنند سوار بر کشتی بشود و این حاضر نیست، این را به زور بگذارند در کشتی، در اونجا می بینیم خب اضطراب پیدا می کند، روح تعلم پیدا می کند. این طور کسی مثال بزنه که بگوید اینجا این طور نیست که جبن یعنی ترس بی تعلم است، بلکه ترس هم با تعلم روح است. این ترسو وارد کشتی شد و ناراحت شد، روحش متعلم است، روح دردناک است. جواب اشتباه نشود، قبل از آنی که وارد کشتی شود که در اختیار او بود عمل که به انتخاب انجام بدهد، زوری در کار نبود، اونجا سکون نفس بود، تعلم روح هم نبود، می گفت نمیام، می ترسم، اما روح استراب ناراحتی نداشت. بعد که واردش کردی اینجا جای خوف شد، تبدیل شد، به زور آوردی، خودش که نیامد، تحمیلش کردی. وارد که شد اینجا جای خوف است. خوف یعنی چی؟ معنا کردیم تعلم روح، ناراحتی روح در ارتباط با مکروهی که در آینده احتمال وقوعش را میدهد. این روحش ناراحت شده، چرا؟ برای این که احتمال میدهد که کشتی غرق شود و نابود شود. اینجا خوف شد. اشتباه نشه اینها با هم. بنابراین فرقی که بین جبن و خوف گذاشته اند این است. اما خوف از نظر خودم که به نظر من بیم این جهتی است که من عرض می کنم، چون در آتیه ما بحث ها داریم. خوف عبارت است از تعلم روح، قبول داریم ما، یعنی خوف و بیم حالتی است برای روح، یک حالت انفعالی. درد روح است اما لازم نیست در ارتباط با مکروهی باشد در آینده، چون علمای اخلاق می‌فرمایند جملاتی که دارند این است که خوف عبارت از تعلم روح و احتراز اوست نسبت به امر مکروهی که مشکوک الوقوع است در آینده. من عرض می‌کنم خوف و بیم همون تعلم روح است، اما لازم نیست که فقط در ارتباط با امر مکروهی باشد. از نظر روح مکروه باشد، یعنی روح خوشش نیاید و این مشکوک الوقوع در آینده باشد. بلکه ممکن است در ارتباط باشد همین تعلم با چیزی که او محبوب انسان باشد و بحث هم بحث آینده نباشد، فعلی باشد. چون بعد میرسیم به این جهت که در اقسام خوف، خوف ممدوح که بالاترین خوف ها با فضیلت ترین خوف ها، خوف از خداست، اون هم خوف عظمت که تعبیر به خشیت می کنن، که اونجا ما انشاءالله بحث می کنیم و فرق بین خوف و خشیت را می گذاریم، که انسانی که بیم از خدا دارد اون هم در رابطه با درک عظمت الله. اینجا بحث آتیه، مکروه اینها نیست. لذا به ذهن من این است که خوف همون بیم تعلم روح، و این تعلم در ارتباط با مسائلی گوناگون است که یک قسمش امر مکروه مشکوک الوقوع است در آتیه، جهات دیگری هم هست. بگذرم، حال صحبت این است که خوف و بیم بر دو گونه است. این تعلم روحی این انفعال روح و درد روح و قلب در دو گونه است، خوف مذموم و خوف ممدوح. یعنی خوفی که این از رذائل اخلاقی شمرده می شود، تعلم و درد روحی که این درد از رذائل اخلاقی است، و خوفی که مورد مدح است و ستایش است، درد روحی که مورد ستایش است. اما خوف مذموم این را به طوری که تقسیم بندی کرده اند گفتند، و خوفی که مورد مدح است و ستایش است، درد روحی که مورد ستایش است. اما خوف مذموم این را به طوری که تقسیم بندی کرده اند گفتند از چهار چیز ناشی می شود و لذا چهار قسم است. منشأ خوف مذموم بیمی که بد است، منشأ و باعثش چهار چیز هست. یک، انسان روحش متعلم شود، ناراحت شود در ارتباط با یک امر مکروهی که در آتیه مسلماً واقع می شود، علم دارد که او واقع می شود و از تحت قدرت انسان هم خارج باشد. در اینجا من تذکر بدم، عرض کردم علمای اخلاق گفتن بعضی که اگر شیء مکروهی معلوم باشد که واقع می شود، اینجا این تعلم شدید است و خوف نیست بلکه انتظار مکروه است. ولی ما چون گفتیم خوف عبارت از تعلم روح، ناراحت شدن روح در ارتباط با اموری که واقع می شود یا حتما یا ظنن یا شکن در آتیه، یا غیر اینها باشد و لازم نیست امر مکروه باشد. قرار باعث و سبب این تعلم گاهی امری است که ضروری الوقوع است، حتما واقع می شود ولی خوشایند روح نیست. انسان هم نقشی ندارد از نظر این که تحت قدرتش نیست. در اینجا این حالت روحی از رذائل اخلاقی است. اون روحی که در ارتباط با یک چنین امری که مسلم واقع می شود و تحت قدرت او هم نیست، متعلم بشود، و ناراحت بشود، این میگن این روح رذیله دارد و رذیله اش هم همین ناراحتی است. چرا؟ چون باید فکر کند، تعقل کند، امری که تحت اختیار من نیست و من هیچ گونه نقشی نسبت به اون ندارم، چگونه من یک چنین حالت روحی پیدا کنم که ثمره اش این است که مرا از تدبیر کردن نسبت به امور دنیایی و آخرتیم باز می دارد. چون این تعلم روحی، این حالت انفعالی سبب می شود انسان نتواند درست تدبیر کند در امر دنیا و آخرتش، چه امر دنیایش یا آخرتیش. چون روح منتقل شده و به درد آمده، توجهش به اون سمت است، درست نمیتواند تمرکز پیدا کند نسبت به کارهایش. لذا تقبیح شده است این حالت. دوم، اونجاییست که این تعلم روحی در ارتباط باشد با یک امری مشکوک الوقوع در آتیه که تحت اختیار انسان نباشد. یعنی انسان نمیداند واقع میشود این امر یا واقع نمیشود، هیچ کدومشو نمیداند و تحت اختیار او هم نیست، ولی متعلم می شود روح، ناراحت می شود روح. این هم از رذایل اخلاقی است و این بدتر از قسم اول است، چون قسم اول یقین داشت واقع می شود و مکروه می داشت، اما قسم دوم معلوم نیست برش، مشکوک است و بعد ناراحت می شود و تحت اختیارش هم نیست. لذا قسم دوم بدتر از قسم اول است. من نمیخوام مثال بزنم چون میخوام بحث رو بریم جلو. و اما سوم، اونجاییست که در ارتباط باشد با عملی که اون عمل تحت اختیار انسان است و به سوء اختیارش انتخاب می کند، یعنی بد انتخاب کردن شخص خود، و می خواد این رو انجام بده در آینده و رو ناراحت در ارتباط با همین عملی را که خودش می خواهد انجام بدهد، و ناراحتی هم روی این جهت هست که این عمل از نظر عقلی ضرری دارد برای او. یا فرض کنید از نظر اجتماعی ضرر دارد، موجب فضاحت او، رسوایی او می شود در صورتی که فاش شود. انسان گاه میچنینه یه عملی رو در ارتباط با شهوتش بخواد انجام بده، بعد ناراحت از این که ممکن است این فاش بشود و این فضاحت به بار آورد، خفیتاً به تعبیر ما میخواد انجام بده. در اینجا چون ابعاد گوناگون دارد، در یک بودش ترس نسبت به عمل و عمل در رابطه با افتضاح در جامعه دقت کنید، نه در ارتباط با الله، دو تا اشتباه نشه، در ارتباط با جامعه. اینجا این از رذائل اخلاقی است، فضائل نیست، از رذائل اخلاقی است. برگشت به این میکند امر ممکنی رو این واجب فرض کرده، یعنی احتمال این که مشتش باز شود، یا عکس احتمال این که باز نشود موجب شود که دستش را آلوده به عمل کند، به احتمال این که رسوا نمی شدم دستش رو آلوده به عمل کند، که این احتمال رو به جای بله وجود گرفته است، مثل کسی که یقین دارد حتما مفتزح نمی شود و دستش را آلوده کند به عمل. اینجا که انسان باید توجه کند به این که چه می کند، ضررهایش را در نظر بگیرد و بداند اینطور نیست که فکر کرده است ممکن است رسوا نشود و ممکن است رسوا نشودش عملا این چنین باشد که حتما رسوا نمی شوم بعد دستش رو آلوده به عمل کند. نه، امکان را سر جای خودش نگه دارد که اگر امکان سر جایش بماند دستش آلوده به عمل نمی شود. و اما چهارم، اونجاست که انسان طبعش بیمناک باشد نسبت به اعمالی که عقلاً و شرعاً اگر انجام بدهد هیچ نوع برایش ناراحتی ندارد، یعنی بیمش بر خلاف عقل و واقع باشد. این بیم و ترس، خوفش بر خلاف عقل و واقع باشد. مثال، ترسیدن از مرده، فرض کنید اون هم در شب تاریک، اون هم تنها باشد، امثال اینها، اینا را اضافه کنید بهش. اینجا روح تعلق پیدا می کند، یعنی یک حالت تأثیر دارد، ناراحت می شود، درد است برای روح، اما این در ارتباط با یک طبع است که این طبع علیل است، مریض است. این طبع، طبع وحشت دارد از امری که عقلن و از نظر واقع این چنین نیست که او تصویر کرده است. لذا در این قسم چهارم گفته می شود راه معالجش، اما نقشش از نظر داخلی عرض کنم از چه ناحیه است، بعد هم معالجش رو عرض کنم. اما از نظر داخلی اینجا این قوه عاقله بیچاره، اینجا مقهور قوه وهمیه شده، قوه عاقله شکست خورده در ارتباط با قوه وهمیه، قوه وهمیه غلبه کرده بر عاقله. و اینجا قوه غضبیه باید نقش خودش را ایفا کنه، نکرده. چی کار باید بکند؟ قوه غضبیه باید حمایتگر عقل باشد، باید از عقل حمایت میکرد تا وهمیه را شکست میدادند. ولی قوه غضبیه چه کرده؟ کنار کشیده خود را، نقشش را ایفا نکرده، جنبه تفریطی پیدا کرده قوه غضبیه. میباید در این مورد قوه غضبیه اعمال میشد؟ نشد. وهمیه غلبه کرد بر عقلیه، نزاع این صحنه پیدا شد که از مرده در شب تار میپرسد، یا تنهایی اگر بخواهد سیر کند در محلی که معمولا امن است ولی ظلمانی است میترسد. علاجش این است که تحریک کند قوه غضبیه را. تحریک قوه غضبیه کند تا وهمیه را مغلوب کند. مثلا مقید باشد در جاهایی که معمولا انسانهایی که اینها از نظر طبع، یعنی این طبع ناصحیح وحشت دارند، دروند خودش درود اونجا و تحمل کند تا کردم نسبت به شما و به یک حالت اعتدالی برگردد. این چهار جهت ها، من چون میخواستم اینها رو رد بشیم فقط به مقداری که گفته باشم، چون بحث های اساسی بعد است. و اما بحث اساسی این که بیم از مرگ، راجع به بیم از مرگ و منشأ این خوف چیست؟ چرا انسان از مرگ بیمناک است، خائف است؟ آیا این از خوف‌هاییست که بیم‌هاییست که فضیلت هست برای انسان یا رذیلت هست؟ ترس از مرگ به تعبیر ما، بیم از مرگ، خوف از مرگ از رذائل اخلاقی و منشأ او حق چیز است که انشاءالله در جلسه آینده. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم انا نسألك و ندعوك بمحمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین صلواتك علیهم و الأئمة المعصومین من ذرية الحسین علیهم السلام و باسمك العظیم الأعظم العز الأجل الأكرم یا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة، وتوفنا على ملتهم، وارزقنا شفاعتهم، وزد في قلوبنا محبتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم. اللهم العن أعداءهم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اقض حوائج المؤمنين، واشف مرضى المسلمين، وأد ديونهم، وسلم المسافرين منهم، واغفر لموتاهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا من بينهم سالمين، واحفظ حماة الدين، وأيد المرذجين، واجعلنا منهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته، منك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد.